أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الأولين إلى قيام يوم الدين. صلاة تبلغنا بركتها وينالنا نفعها ويستجاب لها دعاؤنا، إنك أكرم من رغب من رغب إلي وأكفى من توكل علي. بس در توضیح جای 45 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. امام سجاد علیه السلام در این دعای وداع ماه رمضان، در قسمت پایانی این دعا، صلوات خاصی رو بر نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام می‌فرستند. منتها در اینجا اون آثار صلوات رو هم بیان می‌کنند که ما که این صلوات رو می‌فرستیم و مأموریم که این طلب رحمت رو با این وسعتش از خدای متعال طلب بکنیم، هم طلب رحمت و هم با این وسعتی که فرمودن در اینجا و در از کردیم بعضی دعاهای دیگر خیلی تعبیرات مهمی در آن آمده و در دعاهای دیگر، در دعای افتتاح و دعای دیگر هم به این صلوات‌ها توجه دادن ما رو، که نتیجهش رسیدن به برکات این صلوات و رسیدن ما به نفع آن، که این نفع هم دنیایی داره، نفع مادی داره و هم منفعت‌های بسیار معنوی. یکی از منافع صلوات با اعتقاد بر تأثیر گذاریش، بزرگان ما هم سفارش کردن، برای رفع وسواس فکریه که انسان اگر مبتلای به وسواس فکری یا نجاست طهارت بود، با بکار بستن اون راهکارها صلوات هم بسیار تأثیر گذاره. بله، به هر حال یکی از اون برکات استجابت دعاست با صلوات، که در جلسه گذشته یک گوشه ای از محتوای طلب رحمت رو بر نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام به اندازه درک قاصر عرض کردیم که محتوای صلوات و صلوات خدا و صلوات ملائکه و صلوات ما بر ملائکه و بر این انبیا و اولیاء الهی به چه معناست. اونتا در پایان تعلیل می آورند، انک اکرم من رغب الیه، نوعا در جاهایی که ان بعد از یک جمله میاد مفاد تعلیل رو داره، یعنی خدایا این نحوه رحمت رو بر نبی اکرم و اهل بیتش بفرست که ما به این آثار برسیم. چرا؟ چون تو کریمترین موجودی که به سوی او رغبت و میل می شود. یعنی این طلب رحمت به طور به گونه ای بی پایان از خدای متعال بر این اولیاءش که ما هم به این برکات برسیم، این زیربناش این است که خدای متعال مرغوب الیه هر موجودی، هر موجودی به لحاظ وجودی و شؤون وجودی میل فطری به سوی خدای متعال داره، او رو میخواد، او رو طلب میکنه، چون او حقیقت مطلقه، او کریم مطلقه، او فیاض مطلقه. چون او حقیقت مطلق است که لازمه حقیقت مطلق بودن یعنی نامحدود بودن این است که فیض او هم محدودیت ندارد، از این فیض ما به رحمت بیکران تعبیر میکنیم. این رحمت بیکران در وجهه وجودی این اولیا، یعنی در مرحله اول نبی اکرم و اهل بیتش، به لحاظ اون مرتبه وجودی که خدای متعال برای ایشان در نظر گرفته، اول مخلوق اوست که اول مخلوق ذات اقدس الهی، یعنی حقیقتی که نسبت به حقایق مادون بی نهایت است، نسبت به خودش به ذات اقدس الهی محدود است. یک چنین خلاصه خدایی بعد ما درک بکنیم که این اولیا به ما معرفی میکنند خدا را، که براهین عقلیه هم همین معنا رو میرسونه، آیات قرآنی هم این حقایق توحیدی رو بیان میکنند. اون وقت از ناحیه این حقیقت مطلق هر چه تحقق پیدا میکنه بر مشکلی نداره. ما از ناحیه توجه به این وسائط فیضی که اینها منبع کمالات الهی هستند، مجرای کمالات الهی هستند، مجرا هستند، که در زیارت جامعه کبیره میخونیم و رحمت الموصوله، این اولیا رحمت وصل شده به ذات اقدس الهی هستند. لذا ما با این دیدگاه هرچه طلب رحمت بکنیم و به مزایاش برسیم این استبعاد نداره. انک اکرم من رغب الی، چرا من این طلب رو میکنم، چرا به این آثار بعد از طلب رحمت به این اولیا میخوام برسم؟ چون تو کریم ترین موجودی هستی که به سوی او رغبت می شود. ما هر موجودی که کرامتی داشته باشه به فیض الهی، به حفاظ الهی، ما چیزی از خود نداریم، کرامتی نداریم. و اکفا من توکل علی، تو کافی ترین، کفایت ترین موجودی هستی که به او کسی تکیه بکنه او کفایتش میکنه. یعنی انسان و موجودات به هر مقدار به او تکیه بکنن او کفایت است برای موجود، دیگه به چیز دیگری نیاز نیست، چیز دیگر به خدا تکیه میکنه. معنای توکل اینه که ما در همه امور به او تکیه بکنیم، او رو تکیهگاه وجود و کمالات وجودی بدانیم و باور داشته باشیم. اون باور خیلی مهمه، دانستن خیلی مهم نیست، البته مهمه، این دیدگاه صحیح توحیدیه، اما بعدش باور داشتن این خیلی سخته، باید تمرین کرد این معنا رو در وجودمون به باور برسیم. دیگه توجه استقلالی به هیچ موجودی نخواهیم داشت. علیس الله بکافن عبده، خودش میفهمه، آیا خدا کافی نیست نسبت به بنده؟ بندهشو میآفریده و رها میکنه، به دیگری دیگری نیست که مالا به او واگذار بکنه. این دیگری در اثر دوبینی ماست، در اثر به حال دید غیر توحیدی ماست، به این طرف اون طرف تکیه میکنیم، با اینکه همه تکیهگاه وجودیشون چه بخواهند چه نخواهند اوست. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، بله متوکلین باید به او توکل بکنن. ماها به هر حال عمدتا اینه در روابط وجودیمون به اسباب توجه میکنیم، به موجودات توجه میکنیم، تشنمونه آب میخواییم، گرسنمونه نون میخواییم و و همینطور به اینها دست دراز میکنیم، اعتماد میکنیم، منتها در واقع اعتمادمون به اون حقیقت مستقل به ذات و فیاضه علل اطلاق، چه بخواهیم چه نخواهیم، منتها فرمودن خاصیت انسان مؤمن این است که روشن واقعیت رو درک میکنه و بهش اعتقاد داده. امام علیه السلام این رو در بیان میکنن، من در این طلب رحمت به تو تکیه میکنم چون تو تکیه‌گاه منی، این اولیا واسطه محض هستند، از خودشون هیچی ندارن، هر چه برای اینها بگیم کمه و نفهمیدیم نمیدانیم، منتها همه اینها به افاضه توست. و اکفا من توکل علی، تو این گونه هستی. و اعطا من سئل من فضله، تو اعطا کننده ترین کسی هستی که از فضلش سوال می شود. یعنی این رو هم بیان میکنن، معارف دعاها ما رو اشاره راهنمایی میکنن به معارف قرآن ها. یسأله من فی السماوات والارض، این آیه شریف سوره الرحمن رو بیان میکنن، هر چرا که در آسمان ها زمینن از او سوال میکنن. مسئول واقعی در رسیدن به کمالات اوست، منتها عده‌ای در این بین اینو توجه دارن، عده‌ای توجه ندارن. کل یومن هو فیشن، یسأله من فی السماوات والارض، کل یومن هو فیشن. و از اون طرف هم فرموده و آتاکم من کل ما سألتمو، از هر چرا که از او سوال بکنی به شما داده. این خود این سوال کردن عطیه خداست، اینو دقت کنیم، سوال کردن از خدا، از این غفلت نکنیم. نگیم آقا ما هی خواستیم چیزی به ما نداد، نه، همین خواستن اعطای خداست که ما بفهمیم، همین فهم، همین درخواست، اینا کم نگیری. بله اگر در کنارش اون خواستمونم بهش رسیدیم که خب بهتره، اما نرسیدیم، این رو رها نکنیم. به هر حال میفرماید حضرت به خود متعال عرضه میدارد تو اعطا کننده ترین موجودی هستی که از او سوال میشود، یعنی سوال به ذات از هر موجودی نسبت به ذات اقدس الهی است. این سوال ها از موجودات و اینا نه سوال های بلعرزه، اینو دقت داشته باشی. وقت خدای متعال ما رو این گناه آفریده که از او فقط سوال کنیم، اصلا نحوه وجود ما جز سوال از او نیست. یا ایها الناس، اینا به ماها خطاب میکنه، والله خطاب به همه موجودات، انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، شما فقیران به درگاه الهی هستید و بی نیاز ستوده شده است. این به هر حال حقیقت فقر به همه موجودات خورده، این فقر جز با توجه به غنی مطلق و سؤال از سؤال وجودی از غنی مطلق معنا نداره. منتها ما انسان‌ها در بین همه موجودات این مزایا رو داریم که این مزایا باز خدا قرار داده ها، که اون ابزار شعور، درک، باور و کار اختیاریه که با درک، با باور، با خواستن اختیاری، در این حالی که همه شون ظاهری رو مراعات میکنی، این شأن واقعی رو ازش غفلت نکنی. وقتی دیدم دست از اون همین آبا میخورن، دارم سوال میکنم از این، این سوال تکوینیه که به من بده این رفع عطش رو، به من بده. منتها باید توجه داشته باشم، بسم الله بگم، بسم الله الرحمن، بسم الله که گفتن بگو، به خاطر اینه که به نام او، با افاضه او این سیراب شدن، رفع عطش تحقق پیدا میکنه. اگر او نخواد هرچی هم بخورم فایده نه. لذا گاهی این چنین ها، حالا بعضی ها مصلحت به یک مشکلی برخورد میکنن، یا در بعضی از جا ولی الهی تصرف میکنه. در روز عاشورا امام حسین علیه السلام بعضی ها زخم زبون زدن و حضرت فرمان امید است از تشنگی بمیدیم. همه هی گفت تشنه، هی تشنمه، هرچی بهش آب دادن هی گر میگرفت. این آب آتش شده بود. نبی اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به معاویه لعن او رو فرمود، امید است که هیچگاه سیر نشی. این قضا بر حسب ظاهر سیر کننده است، خدا سیر کنندگی در قضا قرار داده، ولی الهی واسطه است. بکم یمسک السما ان تقع علی الارض الا باذنه، بکم ینفس الهم، بکم فتح الله. وقت این ولی الهی تصرف میکنه، این اثر رو میگیره. سفره پهنی بزرگی بهش فراهم میکردن از غذاهای متنوع، چه جنایت هایی میکرد که این سفره بپا بشه. مغز چندین حیوان، پرنده رو چقدر بعد نابود بکنن، حیف و میل بکنن تا از با چه روغنی درست بکنن. میخورد میگفت خسته شدم، سیر نشدم. اینا به خاطر اون تصرف ولی الله هست. اینا دقت داشته باشین که همه اینا به افاضه حق اولیاء الهی مجرای فیوضات حق تعالی هستن. لذا قلازم اینه، سؤال واقعی همه موجودات و ما باید با توجهمون از خدا باشه، در این حالی که این ارتباطات برقراره، تکیگاهمون او باید باشه. حالا در اینجا ما چنین تقاضاهایی رو با طلب رحمت بر اهل بیت علیهم السلام میکنی، با این دیدگاه، با این دیدگاه توحیدی که خدایا تو مجرا، تو محل نزول همه کمالاتی و انت علی کل شیء قدیر، تو هم بر هر چیزی قادر هستی، قدرت مطلق است دیگه، او قدرتش محدود نیست. قدرت مطلقی حق ایجاب میکنه که هر موجودی در هر مرتبه‌ای که میخواد تحقق پیدا بکنه، کمالات بهش مترتب بشه، از طریق این اولیا تحقق پیدا بکنه. این محدودیت قدرت نیست، این هم دقت داشته باشین. این موجودات لازمه وجودیشون اینه، این موجود محدود نمیتواند بیواسطه از نامحدود فیض بگیره، باید فیض از اون منبع لایزال نامحدود، که حالا ما یه نامحدودی میشنویم و میگیم، حقیقتش هم درک نمی کنیم، فقط با یه کلمات مرکب این رو ادا میکنیم. نامحدود، لا حد در عربی، و همینطور به هر حال موجودات به اون حقیقت مطلق تکیه میکنند که به هر حال افاضه او هم افاضه تولیدی نیست. لم یلد، بله، چون لم یولد است، و لم یکن له کفوا احد، که اینا معارف عمیق توحیدی است که اولیاء الهی به ما در قالب این دعاها میفهمانند. ان شاء الله خدای متعال به برکات این معارف و این اولیاء ما رو همواره بهرمند از درک این معارف و باور نسبت به این معارف و پیاده کردن این معارف رو به اندازه خودمون در شئون گوناگون زندگی عنایت بفرمایند. به هر حال سعی کنیم انشاءالله حالا این مطالبی که گفته شد یه گوشه ای از معارف توحیدی و بلایی این دعاهاست، این دعاها سرشار است از این معارف. خدا توفیق بده که این بحث ها رو، این مذاکرات رو داشته باشیم. بعد همواره اینها احیاگر قلب هستند، اینها به هر حال واقعیاتند که چیزهای دیگر با اینها رنگ حقیقت میگیره. علوم دیگر همه خوب، سر جای خودش باید انسان بهش برسه، منتها علوم حقیقی علم توحیده، معرفت توحیدی است، معرفت ولایی است که به هر حال این مذاکرات گوشه ای از این معارف رو میاره و تبعیت از این اولیا باید همراه باشه که تقویت میکنه این درکه ها رو، روشنایی میاره. و یکی از این کارهای خوب زیارات اولیا است. حالا به مناسبت اربعین که در پیش است و عده ای از عزیزان عازم کربلای معلا و عتاب مقدسه هستند، زیارت یکی از به هر حال وسایل ارتباط با اون ولایت کلیه الهیه ائمه علیهم السلام است. این رو دقت داشته باشیم. ما هرچه درباره زیارت بحث بکنیم کم، حقیقتش هم درک نمی کنیم. در واقع با زیارت می خواهیم اون ارتباط ولاییمون رو با امام برقرار بکنیم. این حقیقت زیارته که ما تحت ولایت شما هستیم، یعنی زمام امور زندگیمون رو به شما دادیم که از این به میثاق ولایت در روایات به هر حال تجدید عهد با امام تعبیر شده است. لذا به هرچه به ماهیت زیارت ما دقت داشته باشیم، وقت از زیارت بهتر بهره میبریم. روح و جانمون هی همواره متصل میشه به اون منبع فیض لایتناهای الهی. اگر ما این نکته رو که عرض کردم درست تحلیلش بکنیم، روایات بسیاری که درباره زیارت ائمه علیهم السلام، مخصوصا زیارت امام حسین علیه السلام آمده، میتوانیم از نظر مفهومی لااقل حلش بکنیم. روایات بسیاری در این باب آمده از ائمه علیهم السلام در کامل زیارت مرحوم ابن قولوی آمده و این کتاب ترجمه فارسی هم شده. خوبه کسانی که سفر میرن این کتاب رو همراه داشته باشن که نورانیت میاره مطالعه روایات. ولی اون که حالا ماها همه مطالبش هم نفهمیم که نفهمیم، اما تعبدن بپذیریم. اجبالا برای زیارت آثار مادی و معنوی بسیاری ذکر شده. موجب زیاده در عمر و زیاده در رزق و قضای حوائج می شود. به طور مختصر دارم عرض میکنم. و آثار معنویش بخشش گناهان گذشته و آینده. خب اینها مسائل بسیار مهمیه. یعنی چی گذشته و آینده؟ نکنید این نکته رو ما از روایات استفاده میکنیم و مبنای دینی ماست. اعتقاد به ارتباط ولایی با امام، این باید برای انسان مؤمن بمانه تا آخر. ماندنش سبب نجات ماست. با این اعتقاد به اون عالم رفتن سبب نجاته. وقت این معنا نیاز به مجاهدت ها و به حال حفظ و حراست های زیادی داره. همینطوری هم نیست. مثلا فرمودن گناه آینده به این معنا که شخص والی نمیخواد عمدن با زیارتش مخالفت امام رو بکنه. باید زیارت این گونه بشه، اون مخالفت عمدی را از وجود انسان بگیره. حالا مخالفت سهوی ممکنه، گناه سهوی، اما مخالفت عمدی نباید باشه. لذا فرمودن زائر باید توجهش در زیارت به خود مزور باشه، به دیگران توجه نکنه. لذا در یک قسمت از روایت فرمودن احتسابن شخص بره. احتسابن یعنی برای اینکه فقط میخواد اظهار ارادت بکنه، ریاءن، سمعتن، برای خوشگذرانی، عشرن، بترن، برای تمرین به حال صحت جسمش را پیمایی میکنید که به حال کسالت همون از بین بره. نه، اینا خالص نیست. بریم که به حال تو این سفر یه مقداری به جسممون برسیم. خوردن و خوابیدنش خوبه. تو روایات اومده ها تو این زیارت نباید انسان لذت گرا باشه. بله، بعد لوازمی که قوت جسمانی تأمین میکنه داشته باشه، نان و امثال اینا، اما دنبال لذت گرایی نباشه. معناش این نیست که حالا خرما و این چیزهای شیرین رو نخوره، نه، دنبال این معانی نباید باشه. بله، اون وقت یه روایتی هم ظهر از کردیم از کامل زیارت که امام صادق علیه السلام فرمود مانند حج، که حج چه خصوصیاتی داره، چه مسائل اخلاقی رو حاج باید مراعات بکنه تا حجش قبول بشه در ارتباط با دیگران، اون آداب اخلاقی و معنوی و باطنی خلاصه زیارت است. اون وقت اگر زیارت حاصل بشه که فرمودن عارفاً به حقه باشه، این حق امام رو ما بشناسیم، این خیلی مهمه. امام رو مفترض و طاعه در جمعی شؤون زندگی بدانی، از امام جلو نیفتی. از نظر اعتقادی بخواییم، خب بودن ها، کسانی در زمان امام اینطور بودن، می آمدن تکلیف معین میکردن به امام، آقا چرا قیام نمی کنی؟ سوال میکردن، اعتراض میکردن و و همینطور. از امام از جهت اعتقادی و معارف دینی عقب نمانی. المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق. اینها جنبه های اعتقادی ها. اول به بنیه های اعتقادی ما باید بپردازیم، این خیلی مهمه. همه لطمه هایی که ما دیدیم در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و بعد از اون حضرت، سست بودن بنیه های اعتقادی نسبت به مقام نبوت و مقام امامت. به هر حال خدا انحصارگراست، اینو باید بدونیم. خدا خداست، خدا هیچ وقت مربوب نمیشه. خدای رب خواسته که از این طریق بندگی بشه. اگر کسی حرف داره با خدا باید حرف داشته باشه. لذا اگر کسی با نبی به گونه مخالفه، در واقع با خدا مخالفه. بگه ما به هر حال خدا رو قبول داریم و خودمون دلمون پاک باشه با خدا مرتبطیم. نخه، این شیطانه. خبر این نیست، این با خوده، این تبعیت از خوده. خدا فرموده اینطوری، از این طریق بیا. به شیطان فرمود، این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه در همه شؤون. شیطان آخه یقه حضرت نوح علیه السلام رو گرفت، حضرت موسی علیه السلام، به تعبیر مرحوم آیت الله عظمه وجد حضرت عیسی علیه السلام گرفت که به خدا بگو من همیشه باید رجیم باشم، مرجوم باشم. نمیشه؟ خدا متعال فرمود میشه. بری به خاک حضرت آدم علیه السلام سجده کنی. کسی که شیطونه همیشه شیطونه. این شیطنت و بازی کردن و با حق باید کنار زن. شیطون که دیگه شیطون نداشت، خودش بود. اگه شیطون هم نبود، این زمینه های انحراف در ما بود و امتحان ما. و ما وقتی زنده بود به خودش سجده نکردیم، حالا به این به خاک سجده کنیم. خدا فرمود این پیام منو به این شیطان بدید، انی اريد ان اطاع من حيث امر، من میخوام اطاعت بشم از اونجایی که من امر میکنم. این خیلی مشکله، این رو بپذیریم. انحرافات گوناگونی که 72 ملت در ملت‌های گذشته، که 71ش باطل، 1ش حق، در دین حضرت موسی علیه السلام 71 ملت که 70 تاش باطل، 1ش حق، در این دین 73 ملت در روایات است که 72 تاش باطل، 1ش حقه. به خاطر همینه که این بنیه‌های اعتقادی درست شکل نگرفته. عده‌ای که میخوان مخالفت خاص داشته باشن، عده‌ای هم میخوان طبق میل خودشون به هر حال حرکت بکنن، یه ارتباط با خدایی داشته باشن، حالا دلشون خوش باشه دیگه، به چیز دیگه‌اش کاری نداشته باشه. آن نمازتون یا دلت صاف باشه، حجابت رو دلت پاک باشه، ربا نگیر، همین. خب اینا که پس این دل پاکی کجاست؟ این دل کجاست که با همه این آلودگی ها می سازه؟ بله، به هر حال این همه فضائل که برای زیارت امام حسین علیه السلام آمده، گوشه ایش رو عرض کردم، گاهی معادل با یک حج معرفی شده، یک عمره. اینا به خاطر درجات معرفت انسان ها، گاهی معادل با هزار حج، هزار عمره، همه مقبول. اجر هزار شهید از شهدای بدر، اجر هزار صائم، اجر هزار صدقه دهنده، اجر هزار بنده آزاد کردن در راه خدا و و الی ما شاء الله. تو این روایات آمده به خاطر اهمیت این ارتباط ولاییست با خدا، با اولیای خدا. این ارتباط ولایی اگر برقرار بشه، انسان با آن بمیره، این منشأ سعادت انسانه. لذا اگر انسان عمری هم نکنه، اطاعت ظاهری هم نکنه، این ارتباط ولایی حفظ بشه، به سعادت میرسه. در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، یکی یهودی یا نصرانی مسلمان شد، حضرت اسلامش رو پذیرفت، بعد مریض شد و شب از دنیا رفت. فرداش حضرت فرمود بریم دفن این بنده مسلمان، برادر مسلمان. عرض کردن آه این که دیشب دیروز تازه مسلمان شد، شما اینو برادر. حضرت فرمود وقت نکرد که اطاعت میکنه، اگر وقت میکرد بران انجام میداد. شبیهش در برحال پیوستن به ولایت اهل بیت علیهم السلام در روایت است که طرف مستبصر میشه، بعد از مدت کوتاهی از دنیا میره، گفته میشه این برادر شیعه رو تجهیزش بکنی، تعجب میکنن میگن جهتش اینه. این ارتباط ولاییه، این خیلی مهمه که محدودیت نداره. این هر مقدار بهش شناخت انسان پیدا بکنه و در راستای آن هم عمل بکنه، انشالله به نتایج خوب میرسه. خداوند انشالله این ارتباط ولایی ما را عارفانه صادقانه با اولیاش همواره تا آخر عمر در همه شؤون انشالله تثبیت بفرمایم. لذا در زیارت عاشورا هم دو مرتبه از خدا تثبیت قدم صدق میخواییم، و این یوسف به تلی قدم صدق اندکم الحسین و اصحاب الحسین. این خیلی مهمه، این رو باید دنبالش باشیم و برحال در تبلیغاتمونم به دیگران بگیم و برحال تو این مسیر مسیر تبلیغ دیگه. فقط توجه داشته باشیم ما اهل علم مخصوصا این معارف رو بفهمونیم، ارتباط با امام. در این مسیر آسیب ها میاد، دکون دستگاه ها میاد که گاهی به عنوان ارتباط با امام زمان اسلام انسان رو میکشونن به طرف خودشون، نفش خودشون، مذهب خودشون. این طرف اون طرف نریم، اینا رو دقت داشته باشی. به هر حال تو هر مسیر خوب شیطان اونجا نشسته، خودش گفته لأقعدن لهم صراطک المستقیم، با تأکید چند برابر، نون تأکید ثقیله، لام و فعل چی؟ مضارع، که دلالت بر نوعی استمرار میکنه. باید از اول هم خودمون رو به ائمه امام بسپاریم که انشالله عنایاتشون شامل حال هممون بشه و به یاد همه برحال مؤمنین و برحال مسلمین و اون کسانی هم که نیامدن، مسلمین در سراسر عالم، شیعیان و اون زندانیان از اهل اسلام در همه بلاد اسلامی برحال باشیم، به یاد رزمندگان اسلام، اونهایی که در خط مقدم جبهه با کفر جهانی اسرائیل اونها واقعا دارن مجاهده میکنن، به یاد اینها باشیم که خود این یاد بودن و هدیه کردن یک قوت باطنی است برای اونها، قطعا تأثیر گذاره.